بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، سلام هر سالی خودمون رو به ساحت مقدس حضرت امیر المومنین عرض می کنیم و از رهگذر زمان مطلب بسیار مهمی رو در این سه شب به مدد ایشان عرض خواهم کرد. اللهم وصل علی علی امیر المؤمنین و وصی رسول رب العالمین عبدک و ولیک و حجتک علی خلقک و آیتک الکبرا و النبأ العظیم. این سلام را به همراه صلواتی هدیه می کنیم به روح پرفتوح و منور حادثه ساز امشب جهان خلقت، وجود نازنین امیر المؤمنین علی علیه السلام. یکی از موضوعاتی که در معارف دینی بسیار مطرح می شود و شاید ما نسبت به او بی توجه هستیم و این مسئله را فقط برای بعضی تصور میکنیم، میگیم این کار ما نیست، این مربوط به یه عده خاصه و مستند قرآنی دارد که وظیفه همه است مسئله لقاء الله، ملاقات حضرت حق. نسبت به این لقاء الهی باید موضع ما مشخص باشه. به استناد قرآن کریم در سوره مبارکه اعراف آیه 154 آخرین فقره از آیه بیان مبارک حضرت حق این است: لعلهم بلقاء ربهم یؤمنون، تا این که به لقای پروردگارشان ایمان بیاورند. یعنی باید باور داشت که به لقای پروردگار برسیم، اونو باید باور داشت. این فقط وظیفه سالکان نیست، این وظیفه هر مؤمن است. در قرآن کریم می‌فرماید ببینید که طایفه بسیاری از مردم این لقا رو ایمان ندارند، فکر می‌کنند وظیفه دیگران است و نه وظیفه خودشان. در سوره مبارکه روم آیه 8: و ان کثیرا من الناس، و همانا بسیاری از مردم، به لقاء ربهم لکافرون، منکر این ملاقات هستند، میگن اصلا اتفاق نمیفته. و هر آن که منکر است، بر اساس آیه شریفه در سوره مبارکه یونس 45، اگر منکر لقاء حضرت حق شد، قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله، به تحقیق کسانی که لقاء حضرت حق را تکذیب می کنند، انکار می کنند، در خسران و زیان هستند. و ما کانوا مهتدین، اینها راه یافتگان به مرز دین نیستند. پس ملاقات حضرت حق یک اصل اصیل قرآنی است، یک تکلیف و همگانی است، دو انکارش خسران است و نتیجه خسران راه نیافتن به مرز دین است. البته مسلم و بدیهی است که وقتی ما بحث از ملاقات حضرت حق رو مطرح میکنیم، لقاء الله رو مطرح میکنیم، این لقاء الهی به چشم سر و عین نیست، به بصر نیست، توضیح خواهیم داد. اما این ملاقات اتفاق می افتد هم در دنیا هم در آخرت. در یک حدیث شریفی از ساحت مقدس حضرت صادق علیه السلام مراتب ملاقات پروردگار رو وجود نازنینش متذکر می شود. ابا بصیر از یاران خاص امام صادقه، شرفیاب محضر حضرت صادق میشه، از امام سوال میکند آقا آیا مؤمنان در روز قیامت به لقاء الله میرسند؟ حضرت پاسخ میدهند نه فقط در آخرت، بلکه قبلا هم خدا را ملاقات کردن. آخرت فقط نه، بلکه قبلا هم ملاقات کردن. عرض کرد یا ابن رسول الله کجا؟ فرمود در نشأه این آیه سوره مبارکه اعراف آیه 152، آنجا که وجود نازلین حضرت حق فرمود الست و بربکم، من پروردگار شما نیستم؟ قالوا بلا، اونها گفتن چرا شما هستید. این در ملاقات با خدا بود در عالم زر. بعد یه چند لحظه حضرت درنگ کردند، تأنی کردند، این مرتبه رو هم بیان کردند. و ان المؤمنین لیرونه فی الدنیا قبل یوم القیامه، اهل ایمان خدا را در دنیا هم ملاقات میکنه قبل از روز قیامت. بعد یه سوال خوشگل میکنه حضرت، الست ترافی وقت که هازا، مگه تو خودت اونو ندیدی؟ امام به ابو بصیر، مگه تو خودت اونو ندیدی در دنیا؟ سه مرتبه از مراتبی که این شأنیت وجود دارد برای لقاء حضرت حق در این روایت مطرح شد: عالم زر، عالم دنیا و عالم قیامت. بعد برای اینکه وجود نازلینش شبهه ای رو برطرف بکنه که مردم فکر نکنن وجود نازلین حضرت حق جسم دارد و با چشم قابل رؤیته، این عبارت رو اضافه می کنن: ولیست الرؤیه بالقلب کالرؤیه بالعین، و ملاقات الهی که به قلب انسان رخ می دهد مانند ملاقات خدا با چشم نیست. تعالی الله اما یصفه المشبهون، برتر است، بالاتر است از اونچه که تشبیه کنندگان خدا به جسم بیان می کنند و الملحدون و منکرین حضرت حق. یعنی حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند در عالم زر، در دنیا، در قیامت این ملاقات امکان داره. امکانش کجاست؟ حضرت به جناب ابابسید میگه مگه خودت ملاقات نکردی؟ یعنی توقع امام علیه السلام اینه که شما باید به یک کارکردی برسید، به یک راهکاری برسید که به این ملاقات برسید. و بحث امشب من بیان اون راهکاره، راهکاری برای ملاقات حضرت حق. بعد برای اینکه توهم پیش نیاد که برخی از کسانی که در باب اعتقادات صحبت میکنن میگن خداوند در یعلا مثل انسان جسم داره و جسم قابل رؤیت به بصر هست، حضرت میفهمند نه، ملاقات با حضرت حق به قلب اتفاق میفته نه به بصر. ولی این ملاقات امکان پذیر است، گرچه با سختی. در سوره مبارکه انشقاق آیه 6، یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، تو به سختی به این ملاقات میرسی، اما سخته، اما امکانش هست. بر اساس قرآن کریم که کتاب وحی است، یک، مسئول از تحریف است، دو، بیان حق است، سه، این ملاقات امکان دارد. و ما را در قرآن کریم تشویق و ترغیب می کنند برای ملاقات حضرت حق. در مبارکه کهف شریفه آخرین آیه، فمن کان یرجو لقاء ربه، هر کسی که امید بسته از این ملاقات الهی را، فلیعمل عملا صالحا، پس عمل شایسته باید داشته باشد، ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، و در کنار خداوند در مقام پرستش کسی رو قرار نده. پس اولین گام برای ملاقات حضرت حق توحید در الوهیت، یعنی ما کنار خدا کسی رو قرار ندید برای پرستش. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان، مگه شما عهد نبستید که شیطان رو نپرستید؟ و ان عبدونی، و من رو فقط بپرستید. پس باید سر عهد توحید و الوهیت ایستاد. این اولین کاره. اما دومین گامی که بخوایم برداریم چیه؟ این کار سختی ها، توحید در الوهیت. برادرها، توحید در الوهیت، این قطعه از جناب عالم جلیل القدر آیت الله العظما شیخ جعفر شوشتری اعلی الله مقامه الشریف مکرر به سمع شما رسیده، ولی مسئله مهمیه. فرمود به مردم در دوران خودش که 124,000 پیغمبر آمدن، به مردم توصیه کردن مردم فقط خدا را بپرستید. اما من شیخ جعفر میگم مردم خدا را هم بپرستید. این یعنی که مردم در توحید در الوهیتتون مشکل دارید، اینو باید حلش بکنید. این گام اول. جناب شیخ الرئیس ابو علی سینا در کتاب اشارات نمط 9 که نمط العارفینه، اونجا یه عبارتی داره. این فیلسوف جلیل القدر بیانش این است: جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد، آستان مبارک حضرت حق تعالی بلندتر از آن است که هر کس بتواند در اون وادی وارد بشود. ان جل جناب الحق ان یکون شریعتا لکل وارد، که جایگاهی باشد برای هر کسی که بخواهد. او یتل علیه، یا اطلاع از اون آستان پیدا بکند. الا واحد بعد واحد، همگان نمیتونن وارد بشن، همگان نمیتونن اطلاع پیدا بکنن، مگر آوهدی از مردم. ولی این تکلیف قرآنی است، ما باید این مسئله رو در خودمون حل بکنیم. یکی از امتیازهای حکومت امام زمان علیه السلام همین مسئله است. انسان به آنچنان تعالی میرسد که ملاقات حضرت حق میکند. ما بس که در این مسئله مشکل داریم، تنها امتیازی رو که در حکومت امام زمان بیان بکنیم میگیم عدل و داد است، چون ندیدیم میگیم آقا میاد زمین رو پر از عدل و داد میکنه. خب بله این کار انجام میده، اما اون چیزی که اتفاق میفته تعالی فکر بشره. بلند مرتبه شدن حقیقت بشره. چه به ملاقات رب میرسد؟ این اون چیزیست که در یافت می نشود، گرچه اولیش هم یافت می نشود. خب این آیات رو همه ما خوندیم ولی تعنی نمی کنیم. کریمه واقعه شریفه 85، خداوند علی اعلی می فرماید هر کسی به حالت احتضار و جان دادن می رسه و نحن اقرب الیه منکم، من خدا به اون نزدیکتر از شما هستم، ولکن لا تبصرون، و دیده نمیشم. این خدا به محتضر نزدیکتره. یک، چقدر به خدا نزدیکتره؟ خدا چقدر به محتضر نزدیکتره؟ در کریمه قاف آیه 16، ولقد خلقنا الانسان و نحن اقرب الیه من حبل الورید، من از رگ گردن نزدیکترم. پس چرا من قرب رو احساس نمی کنم؟ چرا من این نزدیکی رو احساس نمی کنم؟ چه فاجعه ای در انسانیت من اتفاق افتاده؟ چون من اصلا نمی فهمم. قرآن رو باید اینجور درش تأنی کرد. خدایا تو که به من نزدیکی، پس چرا من این نزدیکی رو نمیفهمم؟ من چرا نمیفهمم؟ کجای کار من خراب؟ حالا بریم سراغ این مسئله که چجوری ما به این وادی ملاقات برسیم. گفتم دو مرحله داره. مرحله اول توحید در الوهیت، یعنی فقط خدا را پرستیدن. این یک بچی وجود نازنین حضرت زین العابدین یه راهکار به ما نشون میده که اگه کسی بخواد به ملاقات خدا برسه باید این کار انجام بده. چقدر خوشگل. خدایا از این که 14 معصوم رو قرار دادی برای ما، چجور از تو سپاسگزاری بکنیم؟ برادران، خواهران، 14 معصوم فقط از این باب نیستن که حاجت من و تو رو بدن، که اون آقاییشون رو میدن، اما اینها برای این اومدن که به ما بگن چجوری به ملاقات خدا برسید. اینو چجوری بخوایم شکرش بکنیم؟ در مناجات 15 یه بخشی از بیان نورانی حضرتش نسبت به خداوند علی اعلی اینه، به من و شما یاد میده چجوری به اونجا برسیم. الهی من ذا الذی ذاق حلاوة محبتک فرام من که بدلا. کیه شیرینی محبت و عشق تو رو چشیده باشه غیر از تو کسی رو انتخاب بکنه؟ گام رسیدن به خدا عاشق خدا شدنه. بعد وقتی عاشق خدا بشی دیگه کسی رو انتخاب نمی کنی. بعد عاشق خدا شد. منزل لذی انسب به قربک فبتغان که هولا. کیه که معنوس به نزدیک شدن به تو شده باشد، معنوس شده باشه به قرب تو، فبتغا انکه هولا، آوه از تو روی گردان بشه، بگه حالا من با کس دیگه بخوام صفا کنم. یا منا قلوب المشتاقین و یا غایت آمال المحبین. ای منتهای آرزوی عاشقان، عشق اگر به خدا نرسد عشق نیز هواست. چجوری به تو برسم خدا؟ اسألو که حبک، از تو محبتت رو می طلبم. یه شب شد بگی در شب جمعه دستت تو ذریح حضرت سید الشهدا، بگی خدای من عاشق خودت کن. هر چی گفتی منوش گفتی خدایا پول بده، خدایا مریض شفا بده، خدایا این کار برو، خدایا این کار. یه دفعه شد بگیم حسین جان ما را عاشق خدا کن. اسألو که حبک، عشق تو میخوام. و حب من یحبک، عشق اون کسایی که تو دوست داری. من دور اونایی بگردم که تو عاشقشون هستی. و حب کل عمل یوصلنی الی قربک معبودا، اون کاریو دوست داشته باشم که منو به تو برسونه. من کاریو تو دنیا دوست نداشته باشم الا اون چیزی که منو به تو برسونه. وجود ناظرین حضرت امام زین العابدین می فرماید راه رسیدن به خدا عشق به خداست، بعد عاشق خداش. و اون شاعر میگه دلم عشق تو را کاشانه باشد. قلب دیگه نمیگه به چشم که دلم عشق تو را کاشانه باشد، ز هجر روی تو دیوانه باشد. آوه امام صادق این دیوانه بودن، این تحیر، این حیرت رو اینجور بیان میکنه که اگه کسی عاشق خدا شد ببین به کجا کارش میرسه. سیدی خطاب میکند حضرت حق رو، آقای من انا من حبک جائع لا اشبع، من متحیرم در عشق تو به حدی که از عشق تو سیری ندارم. و انا من حبک زمان لا اروا، من تشنه هستم که سیرابی ندارم. و شبغاه الى من یرانی ولا ارا، مشتاق اون آقایی هستم که مرا میبینه ولی دیده نمیشه. زمانی که لا اروا، جائعی که لا اشبع، یعنی اصلا من دیگه به غذا و آب و اینا کاری ندارم، من به دنبال آقایی هستم که منو میبینه اما من او رو نمیبینم. این تحیر انسان در عشق به خداست. حالا ببین این آیه آدم رو دیوونه میکنه یا دیوونه نمیکنه. سوره مبارکه مائده آیه 54 بیان حضرت حق این است که یحبهم، خدا اونها رو دوست داره، و یحبونه، اونام خدا رو دوست دارن. آوخ اون اهل معنا میگه خدایا این که من تو رو دوست دارم عجب نیست، چون من فقرم، من احتیاج محضم، من باید به یکی پناه ببرم. اما چی شده که تو عاشق منی؟ تو که کمال محضی، تو که بی نیازی، تو چه احتیاجی به من داری؟ وقت ببین آدم دیوونه نمیشه. اول میگه من عاشق تو هم، یحبونهم. اول میگه من عاشق تو هم، آدم دیوانه میشه. از این سختتر، متحیر کننده تر این بیانه. به یه پیغمبرش گفت برو به امتت بگو عبدی انا و حقی لک محبون، بنده های من به حق خودم قسم من عاشق شما هستم، فبه حقی علیکن لی محبن، تو رو به خدا، تو رو به حق من، شما هم من دوست داشته. این مظلومیت نیست؟ این مظلومیت نیست که میگه شما هم منو دوست داشته باشید؟ خدا کجا اعلام کردی ما رو دوست داری؟ با کیه مش روسیا؟ کجا اعلام کردی ما رو دوست داری؟ کریمه زمر، شریفه پنجاوز، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای بنده های من که در جرم و جنایت نسبت به خودتون از حد گذشتید، لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت من خدا مایوس نشید، چون یحبهم، چون شما ها رو دوست دارم، دنبال بهانه میگردم که شما رو با خودم آشتی بدم. دنبال بهانه میگرده خدا، یعنی من انقدر شقیم که تو عمرم یه بار بهانه دست خدا ندادم. بعد میفرماید به این که ان الله یغفر الذنوب جمیعا، نگران نباشید خدا همه گناه ها رو میبخشه، از همه میبخش. کجاش علامت عاشقی خداست نسبت به ما؟ خب یه موقع خدا به مؤمنین میگه بنده های من، اونا گناه نکردن، یه موقع به امیر المؤمنین میگه بنده من، او که پاکی محضه، یه موقع به حضرت سید الشهدا میگه بنده من، او که پاکی محضه، یه موقع به ما گناهکارا میگه بنده من، قل یا عبادی الذین اسرفوا، ما رو به خودش منتسب میکنه. عبدالله انصاری گفت خدا یا تو بگو بنده من، از عرش بگذرد خنده من، از عرش بگذرد خنده. به موسی پیغمبرش گفتش که آقای موسی احبنی، منو دوست داشته باش، و حببنی الی خلقی، منو پیش مردمم، مخلوقاتم محبوب کن، از من یه جوری صحبت کن مردم عاشق من بشن. گفت آقا من که عاشق تو هستم، ولی چی کار کنم تو رو محبوب دل مردم کنم؟ فرمود ذکر عبادی نعمایی، به بنده های من نعمت های منو بگو، بگو مردم این همه نعمت که دارید همش از ناحیه خداست، و احسانی الیهم، اینا همه از باب لطف خداست، و حببنی الیهم، تو نعمت های منو برای مردم بگو، مردم خودشون عاشق من میشن. فانهم لا یحبون الا من احسن الیهم، چون مردم فطرتا به دنبال اون کسی هستن که بهشون احسان میکنه. اگه بفهمن همه احسان ها از ناحیه منه، خب عاشق من میشه. خدایا مهمترین احسان چیه؟ تو قرآنش اینجوری خودشو معرفی میکنه، کریمه هجر شریفه 49 میفرماید به این مردم اینجوری صحبت بکن، اینجوری منو معرفی بکن. نب عبادی، ای رسول من، بندگان من رو آگاه کن. انی انا الغفور الرحیم، من بخشنده مهربان هستم. خب میتونست بگه من جبارم، میتونست بگه من قهارم، گرچه هم جباره گرچه هم قهاره، ولی میگه نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، یعنی ازم معیوس نشیدم، من پاتون وایستدم، من پاتون وایستدم. پای ما وایستدی خدایا؟ نه، پای یک کسی وایستادم که نیمت طرفم. به عیسی گفت عیسی برو به این مردم بگو که من چقدر چشم براه باشم تا شماها برگردید بیاید سراغ من. این حرفا یه جوریه که کم کم آدم باورش میشه که ما کسی هستیم، به ما احتیاجی نداره. بنده فرمود اگر همه تود رو بپرستید مثل خاتم الانبیا به اندازه بال جنات بال پشه به سلطنت من اضافه نمیشه، اگر همه تونم اسیان بکنید مثل شیطان به اندازه بال پشه از سلطنت من کم نمیشه. ولی یه جوری با ما صحبت میکنه انگار ما کسی شدیم. میگه عیسی برو به این گناهکارا بگو من تا کی چشم به راه تو باشم، تا شماها بیاید ولی شماها نمیان، من چقدر نازتون رو بکشم. خدایا ناز کیو میکشی؟ ناز ما؟ نه، یه دشمن داره خیلی حرف بدی زده. فرعون گفت فقال انا ربکم الاعلا، من پروردگارم. خیلی تکبر کرد. به هارون و موسی فرمود بیاد اذهبا الى فرعون، برید سراغ فرعون. انه طغى، یه خود حواسش پرت شد، طغیان میکنه، نافرمانی میکنه، فکر میکنه همه میگن بله قربان خبریه، نه خبری نیست. انه طغى، چقدر لطیف بیان میکنه. خب برید باهاش صحبت بکنید، بلی فقولا له قولا لینا، بلی باهاش آروم حرف بزنید، با محبت باهاش صحبت بکنید. چی بگین؟ لعله یتذکر او یخشا، یه جوری باهاش صحبت بکنه شاید عبرت بگیره، شاید حواسش جمع بشه. جادو بیداد نکنید، گفته انا رب بکن اون علا، اوم شما ربی نداره به من مربوط، ولی شما که مأموریت دارید برید باش درست حرف بزنید. قولا له قولا لینا، آروم باهاش صحبت کنید. چی بهش بگیم؟ بهش بگید که فقل هل لك الا ان تزکا، میخوای خوب شی، میخوای پاک شی، و اهدیک الى ربک فتخشا، میخوای من تو رو به خدا راهنمایی کنم تا هم خدا ترس بشی، تا هم مثل ما بشی. اول با قول لگه قبول نکرد، فرعون قبول نکرد، معجزه بهش نشون داد، گفت براش معجزه بکنیم، معجزه دید قبول نکرد. گفت دیگه حالا وقتشه که دعای تو رو موسی مستجاب کنم، تو دعا کردی که از بین ببرمش، مجبورم از بین ببرمش، من شما رو فرستادم باش خوب حرف زدید قبول نکرد، معجزه کردین قبول نکرد، تو گفتید و برشت، منم حرف توی پیغمبرم و گوش می. چقدر عالیه، رود نیل باز شد، فرعون اومد تو، موسویان همه رد شدن، بنی اسرائیل همه رد شدن، ولی فرعون گیر افتاد. تو آب که گیر افتاد، استغاثه به موسی، هی میگو موسی کمکم کن، موسی کمکم کن. انه استغاث به موسی حین ادرکه القرق ولم یستغث بالله. هی میگفت موسی کمکم کن، موسی کمکم کن، ولی یه بار نگو خدا کمکم کن، غرق شد. و یه افسوسی فاوحى الله الی یا موسی، و یه افسوسی وحی فرستاد به جناب موسی، یا موسی لم تغث فرعون، موسی فرعون رو کمک نکردی. بعد خودش بلافاصله جواب داد لعنک لم تخلقه، چون تو خلقش نکردی. یعنی بهانه ارتباط من و با خدا، ارتباط من و تو با خدا، اینه که ما مخلوق خدا. گوه آقای موسی کمکش نکردی چون خلقش نکردی. بعد فرمود لو استغاثبی، اگه به من استغاثه کرده بود لعقسته، حتما کمکش میکردم. یعنی یه بار گفته بود یا الله، دستشو میگرفتم یه بردم. گفت خدا این فرعون بنده بد توه. فرمود میدونم، اما من خدای خوبی هستم. خدا تو پای فرعون وایسادی، ما که دیگه اندازه فرعون جرم نداریم. پای فرعون وایساد. امروز امشب همین ساعت هاست، محبوب ترین خلق خدا، محبوب ترین فرد نزد رسول خدا، مهمان دخترشه. مردان خدا استراب ندارند، ولی امشب علی قرار نداره. هی میره پشت پنجره آسمون رو نگاه میکنه، هی به محاصل سفیدش دست میکشه. علی امشب شبشه، همون شبیه که حبیبت خبر داده. برای دختر، دختر برای پدرش اطعام آورد. یه نگاه کرد به ظرف غذا، فرمود دخترم کی دیدی بابات سر یه سفره بشینی که دو تا غذا. یکیشو بردار. اومد اون غذای پستر رو برداره، فرمود نه دخترم شیر رو بردار. یه دو سه لقمه خورد و نمازهای مستحبیش رو تو خونه خود و از دیکای سحر شد، با دخترش خداحافظی کرد. دختر میفهمید که دیگه شاید باباش بر نگرد، چون حالش حال شبهای گذشته نبود. آمد از حیات رد شه، پرنده های خونگی بودن اونجا، قاز بوده، اردک بوده، اینا دور علی رو گرفتند. کرده اینا بخوان به علی بگن میشه امشب نریم از سه. به دخترش برگشت فرمود اینا مخلوق خدان، اگه میتونی آب و غذاشون رو بدی نگهشون دار، اگه نمیتونی اذیتشون نکن، رهاشون بذار برن. خودش از محاصره پرنده ها نجات داد، اومد به طرف در، قلاب در گیر کرد، شال کمرش باز. این شال کمر رو سفت بس، فرمود علی سفت ببند، امشب شب حادثه است. کاش که ما کوفه بودیم. اومد مسجد، رفت تو مأذنه، شروع کرد به اذان گفتن. مردم کوفه نفهمیدن این آخرین صدای علیه که به گوششون داره میرسه. اذانش تمام شد، اومد پایین، تو مسجد یه نگاهی کرد، دید یه کسی دمر روی زمین خوابیده، بلندش کرد، فرمود بلند شو، امشب مهمترین گره به دست تو باز بشه. علی هیچ وقت از مرگ فرار نکرد، چون عاشق ملاقات خدا بود. اومد طرف محراب، الله اکبر، حمدشو خوند، سورشو خوند، به رکوع رفت، ذکر رکوع رو گفت، بلند شد به سجده رفت، سبحان ربی الاعلی و بحمد، سبحان ربی الاعلی و بحمد، سبحان ربی الاعلی و بحمد. ولی دیگه علی از سجده بلند نشد، چنان هم شمشیر را به فرق علی زد، دو سه تا ناله بلند شد. تو محراب علی فرمود فست و رب الکعبه، به خدا راحت شدم، دیگه چشمم به چشم نامردا نمیفته، دیگه چشمم به چشم اونایی که فاطمه را زدن نمیفته. صدای آسمانی بلند شد، والله تهدمت ارکان الهدا، والله قتل ابن عم المصطفى، والله قتل علی المرتضى، مردم علی مرد. آزاده ها اومدن، اون شب مسجد نبودن، آقا هم کرده بود نیاد مسجد، آوردن مسجد، سر باباشونو با یه دستمالی بستن، بابا رو با یک گلیم آوردن طرف منزه، دیگه حال نداشت، دیگه حال نداشت. ولی داره به مردم یاد میده که باید با دختر چجوری رفتار کنه. دره به مردم یاد بده با آدم منتظر باید چه جوری باید. نزدیک های خونه که شد، امام حسن رو صدا زد، حسن جا، بله آقا، منو بذارید که دیگه با پای خودم بیم. آقا شما توان ندارید، فرمود میدانم، ولی من تو این خونه دختر دارم، زینب من تحمل نداره، منو با این وضع ببینید. علی جان اگه شما رو با این وضع بیدید، فقط یه ضرب شمشیر بود، نبودی کربلا، ببینی دخترت چه دید، دیزه شکسته ها رو دید که به بدن میزنن، سنگ ریزه ها رو دید که درن میزنن، دید ده دفعه اسماشون رو نعنه تازه زدن و...